أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كافل سفيهنا على الله شفقا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سوره مبارکه است که به نام سوره سوره الجن خوانده می شود. در این سوره ابتدای این سوره قسمت های اول این سوره اشاره به جریانی که گروهی نفری مثل نفر یعنی اینجا گروهی از جن قرآن را استماع کردند و تحت تأثیر قرآن قرار گرفتند و با قوم خود در میان گذاشتند و قرآن مجید این جریان را نقل فرمودند. که در سوره مبارکه احقاف هم ما آیاتی در همین زمینه داشتیم و احتمالاً هر دو جریان یکی باشد و ممکنم هست که این دو جریان باشد. آیاتی که با این شروع می کنید و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن تا آخر. اینجا باید یک بحثی راجع به جن تا اون حدود که از قرآن مجید استنباط می شود ما بکنیم. در ذیل سوره احقاف ما یک بحثی کردیم، حالا هم یه مقدار همون اون که اونجا گفته ای یه مقدار هم ممکن است مطالب اضافه عرض بکنیم. کلمه جن چون لغتی خود لغت جن به معنی شیء مستور است، یعنی شیء نامرئی و شیء پوشیده شده، شیء غیر قابل رؤیت. جنین را که جنین میگویند به اعتبار این است که در شکم پنهان است و دیده نمیشود و محسوس نیست. باغ را که عرب بهش جنت میگوید به اعتبار کثرت درختها به طوری که این درختها فضا را میپوشاند. از اون جهت که درخت زیاد است و فضا را میپوشاند و دیدنی میشود فضایی که در اینجا وجود دارد، عرب به باغ میگوید جنت. سفر را که بهش میگن جنه. سفر که در جنگ ها به کار برده میشود بهش میگن جنه، چون وسیله ایست که جنگجو خودش را در ورای او مخفی میکند، او را وسیله قرار میدهد، خودش را در او را در جلوی خودش قرار میدهد و خودش را در پشت او مخفی میکند، یعنی وسیله مخفی شدن. قرآن به یک سلسله موجوداتی را ذکر کرده است که از انسان مخفی هستند و اونها را جن نامیده است، ولی در این حال این چنین نیست که هر موجود نامرئی و نامحسوسی از نظر قرآن جن نامیده بشود. برای این که ملائکه هم نامرئی و نامحسوسند، ولی در این حال قرآن به اونها کلمه جن را اطلاق نمی کند، کلمه ملک را اطلاق می کند. حالا خصوصیت را عرض می کند. اگر یادتون باشد در ذیل تفسیر سوره احقاف عرض کردیم که ما معمولا در اثر یک اشتباه که ریشه اشتباهش هم افکاری است که در ایران قبل از اسلام وجود داشته است، معمولا جن و ملک را در ردیف یک دیگر قرار میدیم، یعنی که انهو دو تیپی هستن نزدیک به یک دیگر. در شعر متشابه هست: جن و ملک برادمیون نوحه می کنن. یا مثلا در تعمیرات دیگر فارسی شعرها میگیم دیو و ملک، یعنی به جای کلمه جن کلمه دیو رو می آوریم. این درست نیست. چرا درست نیست؟ یک فکری و یک اندیشه‌ای در ایران قبل از اسلام وجود داشته است که اونها قائل به دو نوع موجوداتی بودند که اون موجودها در عالم خلقت تأثیر داشتند، نوعی کارگزاری داشتند، یعنی تدبیر امور به اونها واگذار بوده است. از این دو نوع یک نوع را خیر می دانستند، یعنی اونها را قدرت‌های مرموز کارگزار در عالم که کارشون خیر رساندن به عالم است. گروه دیگر را اونها را هم در ردیف اونها می شمردن از نظر قدرت و از نظر کارگزاری، ولی می گفتن اینها گروهی هستن که طبیعتشون و طینتشون بد کردن است، یعنی طبیعت و طینت اونها این است که شرور را در عالم خلق بکنن و بیافرینن. اون وقت مثلا می گفتن باران را اون گروه نیک می آورند، زلزله را اون گروه بد می آورند. بعد در اون بالای بالا چه خبر است؟ در اون بالای بالا بعضی ها اصلا معتقد بودند، یعنی در یک دوره های معتقد بودند که اساسا مبدع عالم هم دو مبدع ما داریم، دو خدا داریم، یک خدایی که جنودش اون خدای خیر است و جنودش هم همون فرشتگانی هستن که خیر می رسانن، و یه خدای شری ما داریم که کار شر رسوندن است و جنود اون نوع دیگر که اونا را از فرشتگان می گفتن دیو می گفتن، دیوان هستن که این دیوان شر به عالم می رسانن. پس فرشته و دیو هر دو کارگزار عالم بودند، با این تفاوت که فرشته به عقیده اونها کارهای خیر عالم را تدبیر می کرد از طرف خدای خیر، و دیو کارهای شر عالم را انجام می داد از طرف اون خدایی که در ذات شر رسندن است. و اگر گروه دیگر معتقد بودند به این که نه، خدای اصلی یکی بیشتر نیست، ولی گفتن خدای اصلی دو موجود آفرید، یک موجود خیر و یک موجود شر، و اون موجود خیر است که جنودش هم خیرن و موجود شر جنود شرن، یعنی هر دو مبدع خیر و شر ریشش به یک خدای اصلی میره. بعد که کلمه ملک در قرآن آمد و کلمه جن در قرآن آمد، به غلط در ترجمه های فارسی ملک را فرشته ترجمه کردن که این غلط نیست در جای خود، ولی آمدن جن را کلمه دیو را به جای او گذاشتن. و بدون توجه که جنی که در قرآن آمده است با دینی که در قدیم در ایران باستان بوده است از زمین تا آسمان متفاوت است. این جنی که در قرآن آمده یک موجودی است در ردیف انسان. در قرآن به ملائکه چی گفته؟ گفتن ملک. ملک از ماده ملک است، از ماده قدرت است، یعنی یک موجوداتی که مظاهر قدرت پروردگار هستند، موجوداتی که قدرت عالم، قدرت خداوند عالم در عالم به وسیله اونها بروز میکند و ظهور میکند. اونها واقعا کارشون به همون معنا به اذن الله کارگزاری عالم است. به اونهاست که می شود نسبت داد و گفت این که ملائکه‌ای هستن که علم را و وحی را به عالم می رسانن، ملائکه‌ای هستن که رزق را به عالم می رسانن، ملائکه‌ای هستن که قبض ارواح می کنن، ملائکه‌ای هستن که حیات به عالم می رسانند. قبض و بست عالم به عزم پروردگار در دست اونهاست. اونی را که متصرف در کار عالم هست، از بارانش گرفته، از سیلش گرفته، از زلزلش گرفته، از سلامتش، بیماریش، همه علف طبیعه به اذن پروردگار به وسیله اون موجوداتی انجام میگیرد که نام اونها ملک هست. و لفظ ملک مفهوم قدرت رو میفهماند. توجه شدید؟ و اما اون موجودی که قرآن اون رو جن می نامد، آیا کاری از قبیل کارهای ملائکه، حالا که کاری که برای بشر خیر شمرده بشود یا کاری که برای بشر زیان شمرده بشود، یه همچه کاری بینا هست؟ مثلا جن فرض کنید در آمدن سیل یا زلزله و امثال اینها عبدا هیچ اصلا در این ردیف ها نیست. در قرآن هیچ جای شما نمی‌بینید جن و ملک با یک دیگر ردیف شده باشند. جن با این با هم دیگر ردیف می‌شوند، نه جن با ملک. این در ادبیات ماست که جن و ملک، دیو و ملک در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند. در قرآن هرگز. حالا بفرمایید. حالا بعد امروز جدا عرض بکنم. یکی از مسائل خود مسئله ابلیس و شیطان است. توجه کردید؟ آیا شیطان از بعضی از آیات قرآن، ظاهر بعضی از آیات قرآن استنباط می شود که شیطان از ملائکه است که رنده شده است؟ برای این که قرآن میگوید به این که به ابغلنا للملائکت سجدو، بعد میگه همه سجده کردن الا ابلیس. توجه کردید؟ در آیه دیگر که آیه شما خوندید میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. بعضی ها به استناد اون آیه گفتن ملکی رنده شده، بعضی به استناد این آیه گفتن جن است. حالا اونهایی که گفتن ملکی سر رنده شده گفتن که جن یک کلمه عام نیست، یعنی از موجوداتی که پوشیده هستند و غیر مرئی هستند. توجه کردید؟ اینم در اینجا در ردیف ملائکه به اون معنا که مقصودم این بود که جن و ملک به طور کلی هیچ در قرآن ردیف یک دیگر قرار نمیگه. جن و ملائکه، جن و ملائکه. تنها مسئله شیطان است که در مسئله شیطان اون اصلا یک احتمال بیشتر این است که شیطان یک حقیقت سوم است، نه از نوع اون ملائکه است و نه از نوع این جنی که قرآن نقل میکنه. حالا بریم ببینیم این جنی که قرآن نقل می کند چه مشخصاتی دارد. شبیه ترین موجودات است در خصلت ها به انسان از نظر که قرآن برای ما بیان کرده. یعنی چه؟ یعنی موجودی است مانند انسان تولد دارد، مانند هر حیوانی، بلکه و مانند یک حیوان و انسان مرگ دارد، و مانند یک حیوان و انسان حشر دارد، ذریه دارد، دو جنسی است، مرد دارد، زن دارد. همه این را قرآن استنباط میشه. در ملائکه یه حرفا نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. ملائکه نه مردن و نه زن، چون از این جنس نیستن. ولی در جنس مثلا در همینجا تعبیر داره که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، برجال من الجن. بعد هم یه موجودی است که قرآن میگوید بر خلاف انسان، که انسان اصل اولش خاک است و از خاک و از گل آفریده شده است، یک موجود خاکی است. قرآن میگوید این موجود زنده جندار است، حیات دارد، ولی آتش است، جنس اصلش آتش است. همین جوری که خدا از یک موجود خاکی حیات را در یک ماده خاکی خلق کرده که هنوز هم جزء معماهای بزرگ عالم علم است و حل نشده، اول حیات چگونه بود و به چه شکل بود، ولی اینش مسلمه که حیات در روی زمین که پیدا شده از خاک پیدا شده. قرآن میگوید که یه حیات دیگری هم در عالم پیدا شده است، ولی اون حیات دیگر از آتش به وجود آمده نه از خاک. این یه امر تجربی نیست که بگه مقاید چطور کجا بیرید به ما نشون بود. قرآن میگه چنین چیزی هست و وجود داره که میشه جندار، درست یه جندار زیحیات، یک موجود زیحیات به وجود آمده است. اصلا این آتش نبوده، اصلا این عنصری که الان ما به نام عنصر آتش در این عالم ما میشناسیم، عنصر آتش رسیده به جایی که تبدیل شده به یک موجود زنده. حالا چگونه است ما نمیدانیم، ولی هست. اینها به دلیل اینکه عنصر اولیشون، مبدا اولیشون در خلقت با انسان متفاوت است، تفاوتهایی با انسان دارد. یکی اینکه در بعضی قسمت ها از انسان پایین ترن، در اون چیزی که فضیلت و کمال واقعی، یعنی دور انسان هم، و در بعضی چیزها از انسان بیشترن که اونها کمال واقعی شمردن انسان هم. اون چیزها از انسان پایین ترن، اینها در مراحل ایمانی و در مراحل معنوی البته مانند انسان مؤمن دارن، غیر مؤمن دارن، حتی مشرک دارن، کافر دارن، منکر خدا دارن، منکر انبیا دارن، مؤمن واقعی هم دارن. ولی افراد اینها در ایمان اون مراتبی که افراد بشر طی می کنن طی نمی کنن که به مقام پیغمبری مثلا برسن، در این جهت تابع بشر هستن. یعنی پیغمبرهای بشر هادی و راه نمای اونها هستند، نه اینکه از خود اینها پیغمبری داشته باشند. و اما به دلیل اینکه عنصر اولی که از اون عنصر اول اینها آفریده شدند با عنصر خاک متفاوت است، یک سلسله تفاوتهای دیگری با انسان دارند. یکی همون مسئله غیر مرئی بودن، یعنی وجود دارد، مانند یک جسم هم وجود دارد، ولی یک جسم غیر مرئی. بعدم مسئله سرعت، یعنی حرکت برای اونها حرکت وجود دارد، نه اینکه حرکت وجود نداشته باشه، در اونها حرکت وجود دارد ولی اونها حرکت را به یک سرعتی انجام میدهند که برای بشر غیر قابل تصور است. یعنی در آن واحد میتونن اینجا باشن و در آن دیگر مثلا در دورترین کرات عالم. حالا اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم، بول اینکه علمای قدیم و فلاسفه قدیم این چنین فکر میکردن که هر چه جسم است قابل احساس است، قابل دیدن است، و هر چه قابل دیدن نیست جسم نیست. قد اصطلاح میگفتن مجرد از جسمانیت است. عمران فلاسفه قدیم مجبور بودن این چنین بگویند که جن به دلیل این که دیده نمی شود پس باید بگیم جسم نیست، ولی این خودشون به اشکال برخورد می کردن، می گفتن با برداشت های قرآن جور در نمی آد، چون قرآن می گه که انسان را از گل آفریدیم و جن را و جان را من نار سموم آفریدیم. خب آتش جسم است دیگه، از جسم آفریدیم. این رو که این به صورت یک مشکلی از این جهت باقی موند، یا مثلا خیلی افراد اینها را به صورت یک موجودهای سمبولی به اصطلاح میدونستن، یعنی فکر میکردن قرآن با این تعبیرات نخواسته دیگه یک موجود واقعی به نام جن هست، بلکه اینها را سمبول یک امور دیگر قرار داده است. ولی علم امروز مسائلی طرح کرده است که بعد از طرح این مسائل هیچ برای ما ضرورتی ندارد که بیاییم دنبال این تعبیر و توجیه ها و بگیم که جن مثلا مجرد است، نامحسوس و جسم نیست اساسا. حالا علمای امروز رسیدن به این مسئله که ما یک نوع جسم نداریم. علمای قدیم میگفتن یه نوع جسم بیشتر وجود ندارد، به اون جسم سبعادی مثل ما کلان و هر این نیز سبعاد دارد، طول، عرض، عمق. آیا ممکنه یه موجود دوبعادی داشته باشی؟ جوهر دوبعادی داشته باشی؟ یعنی جسم دوبعادی داشته باشی؟ فرض نمی کردن جسم یک بعدی که تو بازم فرض نمی کردن جسم چهار بعدی که تو بازم فرض نمی تو مگر در بعد زمانی که ملا صدرا فقط فرض کرد. پنج بعدی که تو، شش بعدی که تو، هفت بعدی، هشت بعدی، دوازده بعدی، حالا تا دوازده بعد چهارده بعد هم جلو رفته هم میگن ممکنه اجسامی وجود داشته باشه که اجسام باشن سه بعدی نباشه. اگر سه بعدی نباشد، دو بعدی باشد یا چهار بعدی باشد، تمام احکامش با ماها فرق میکند. یعنی مثلا ببینید، ما الان اگه این دیوار در اینجا باشد، درم اینجا بسته باشد، امکان نداره ما از این دیوار عبور بکنیم، چون ما یه موجود سه بعدی هستیم. این دیوار هم یک واقعیت سه بعدی است، نمیتونه یک واقعیت سه بعدی از یک واقعیت سه بعدی دیگه عبور بکنه. اما اینا معتقدن اگر یک جسم دو بعدی باشد، از این دیوار عبور میکند بدون اینکه دیوار شکافته بشه. این که ما میبینیم ما فقط جسم سه بعدی هستیم و موجودهای سه بعدی را فقط میبینیم، یعنی در همین فضا، همین فضایی که همین الان هستیم، تو همین کوچه، تو همین خیابان، همینا ممکن است، ممکنه انواع موجودهایی باشن که اینها با ابعاد دیگری غیر از سه بعد موجود هستن، ولی ما چون سه بعدی هستیم، سه بعدی ها رو میبینیم، اونا رو نمیتونیم ببینیم. ما واقعیت داریم. حتی کم کم میبینید که این مسائل مطرح شده است که بعضی آثار در روی زمین وجود دارد که هنوز نتوانستند توجیه بکنند که این آثار کی به وجود آمده و چگونه به وجود آمده است. مثل اهرام مصر، این را من به صورت احتمال عرض میکنم و فرضیه بعضیانه ایسا بگید آنه قطعا قضیه از همین قدیل است. مثل اهرام مصر که من متاسفانه نیدم و فقط شنیدم، و مثل بعلبک و مثل خیلی جاهای دیگر در دنیا و عجایب عالم و بالخصوص اهرام مصر، که اهرام مصر یک صنعتی اونقدر عجیب و اونقدر خارق العاده که تنها شاید بشر امروز با تکنیک امروز شاید بتواند چنین صنعتی را به وجود بیاورد. مثل این که من سن نیدن مثل این که مثلا یه ارتفاعی مثلا بسازن حالتی مثلا 30 متر 40 متر 50 متر، بعد اون وقت یک سنگی مثلا یک جسمی که مثلا 30 تن باشه 50 تن باشه یا بیشتر از اینها باشه ببرن روی اونجا. این فقط تکنیک امروز قادر چنین کار رو بکنه. در چندین هزار سال پیش که بشر دوره تلاش کرده میشه چی میشده این قضیه؟ یک معما. یه ادعی و از جمله این های محسن هاشمی که چند وقت پیش مرد، یه آدمی بود که خیلی باهوش بود و آدم درس‌خوانده‌ای بود و باسواد بود، ولی متاسفانه اعتیاد به تریاک و هروئین و قمار و هزار اینهار این چنان این را خراب کرده بود و تعادلش از دست داده بود که هر روزی یه حرفی میزد، یه سرنگ میزد، یه دفعه یه حرفی میزد. از جمله حرفایی که تا آخر عمرش روز پافشاری داشتن قبل از مردنش هم باز چند بار حرف زد که روز آهان بشن، معتقد بود که اهرام مصر را موجودات نامرئی از کرات دیگر آمدن ساختن. این ساخته بشر نیست، ساخته یک موجودات دیگری است که از جای دیگر آمدن. الان راجع به این که در کرات دیگر موجودات دیگر هستن یا نیستن مسئله است که الان مطرح است. هر روز تو زمان میبینید که به صورت علائم فلان یعنی به صورت یک امر احتمالی همیشه قضیه رو دارن تغییر میکنن. حالا اگر باشد جو کرات دیگر با جو زمین متفاوته، درجه حرارت اونجا با درجه حرارت اینجا یکی نیست، عناصری که در اونجا وجود دارن با عناصری که در اینجا وجود دارن 100% مشابه نیست. برای بشر اگر موجودهای زنده دیگر در جای دیگر وجود داشته باشه، معلوم نیست که در اونجا امکان زیست برای بشر وجود داشته باشه، که ما ساخته شدیم در این محیط و در این جو و متناسب با این شرایط محیط. عرض کنم که مثلا فرض کنید بدن ما ساخته شده است که در حدود همیشه 37 درجه حرارت داشته باشه، یعنی 2 درجه 3 درجه که میره بالا دیگه ما در تب بگیم در تب 40 درجه داریم میسوزیم. اگر هم درجه از یه حد معین بیاد پایین باز حیات ما به خطر میفته. یه همچی موجود محدودی ما هستیم، کراتی که دفعه است این کرات یک کرات آتشین است که ممکن است یه موجودات دیگری که این موجودات اصلا ماده اصلی حیاتشون با ماده اصلی حیات ما فرق دارد و نوع حیاتشون با حیات ما فرق دارد، نوع حرکتشون با نوع حرکت ما فرق دارد، در کرات دیگر باشه که اونا در آن بتونن در همه این کرات دیگر گردش بکنن، اینجا بیان جای دیگر برن جای دیگر برن همه جا بخوام برن هیچ وقت ندین اونا را. بنابراین موجود جسم نامحسوس داریم، یعنی دیگه امروز از نظر علم امروز یک امر مسلم است که جسم نامحسوس هم میتونه وجود داشته باشه، جسم باشه و نامحسوس باشه. البته در مسئله جسم نامحسوس یک چیز دیگه عرض بکنیم که باز علمای قدیم هم در یه جای دیگر به جسم نامحسوس برخورد کرده بودند. باز این هم باز ملوکبرا اثبات کرد که و یه مقدارش هم شیخ اشراوی اینها اثبات کردن مسئله، و قبل از همه اینها در روایات اشاره به این مطلب آمده بود، مسئله جسم برزخی. جسم برزخی. جسم برزخی خودش یه حقیقت هست. جسم برزخی خودش یه حقیقت هست. جسم برزخی یعنی الان همینجا هر کدوم ما که نشستیم جسم برزخی هم داریم، ولی الان ما به این چشم دنیایی نمیتونیم بگیریم.